کوفه در روزهای بیعت. سعسعت ابن سوهان عبدی کوفه را چنین توصیف می کند:
مرکز و پایگاه اسلام است و فرازگاه سخن و جایگاه پرچمداران و رهبران، مگر که در آن جمعی مردم درشت خوی و خشک زیست می کنند که از اطاعت صاحبان امر سرباز می زنند و به وحدت شکست می آورند و این خلق و خوی از آن مردمی آراسته صورت و اهل قناعت است.
مسلمانان در سال 17 هجری پس از فتح عراق این شهر را به دست خود بنا کردند. در ابتدا ساختمانان از نی بود. حریقی بدان آسیب رسانید و پس از آن با خشت بنا شد. خیابان‌های عمومی آن به پهنای 20 ذراع به ذراع دست و کوچه‌های فرعی آن 7 ذراع بود. در فاصله میان خیابان‌ها جایگاه برای ساختمان به وسعت 40 ذراع و زمین‌های خاص سران و بزرگان به وسعت 60 ذراع قرار داشت. نخستین جایی که در آن مرزبندی در نظر گرفته شد مسجد بود. مردی سخت کمان در وسط منطقه‌ای که برای شهرسازی در نظر بود ایستاد و از هر سو تیری پرتاب کرد. دیوارها و پایه‌ها را در پشت فرودگاه تیرها به پا داشتند و آن میان را برای مسجد گذاشتند. در پیشخان مسجد شبستانی بنا کردند بر پایه‌های از سنگ رخام که پادشاهان ایران از ویرانه‌های هیره آورده بودند. در اطراف مسجد خندقی حفر کردند تا کسی در ساحت مسجد برای خود خانه نسازد. هنگامی که امیرالمؤمنین علیه السلام پس از جنگ جمل در سال 36 هجری به کوفه هجرت کرد و آنجا را مقر حکومت خود قرار داد، کوفه با سرعت بی سابقه ای رو به آبادی رفت و ورود علی علیه السلام به این شهر در 12 ماه رجب بود. یکی از موجبات این هجرت کمی محصول حجاز و احتیاج آن به دیگر مناطق بود و برای یک دولت هیچ چیز زیان بخشتر از این نیست که در محصول و ارزاق محتاج و متکی باشد. اما کوفه و شهرهای سواد به اندازه خود و زیادتر داشت. به علاوه آن که عراق در آن اوقات مرکز امنی برای شورش‌های مسلحانه‌ای شده بود که سرزمین دجله و فرات را میدان عملیات عدوانی خود قرار داده بودند و این وضع در پیش گرفتن سیاست نظامی خاصی را ایجاب می‌کرد. هنگامی که کوفه مرکز خلافت شد، بزرگان مسلمان از تمامی آفاق اسلامی به آن روی آوردند و قبایل عربی از یمن و حجاز و مهاجران پارسی از مدائن و ایران در آن سکنا گزیدند. بازارهای تجارتی آن آباد شد و تحصیل علم در آن رونق یافت. در اطراف آن باغها و بوستانها و چراگاهها و روستاها احداث شد و تا روزگاری دراز مدت بزرگان تاریخ و ادب و علوم را در دامان خود پروراند. در سایه حکومت هاشمی مذهب و مسلک تشیع و پیروی آل محمد در این شهر رواج یافت و همیشه همچون نشانهی ثابت برای آن باقی ماند. با این حال به حکم آنکه ساکنان شهر جدید بر اثر اختلاف عنصری آنجا را میدان تمایلات خواسته های مختلف قرار داده بودند، پس از دورانی کوتاه این ناهماهنگی وسیله برافروختن آتش فتنه و آشوب شد و بیشتر حوادث تلخ تاریخی و هرج و مرج هایی را که گاه به سود و گاه به زیان این شهر بود پدید آورد. آن روزی که کوفه با امام حسن بیعت کرد، تمامی عناصر موجود در آن که در کمتر موضوعی وحدت نظر می‌یافتند، در موضوع بیعت با آن حضرت متفق و هماهنگ شدند. روش زندگی حسن ابن علی علیه السلام در دوران اقامتش در این شهر چنان بود که او را قبله نظر و محبوب دل و مایه امید کسان ساخته و فضای شهر جدید و مقر حکومت پدرش را با برجسته ترین خصال پسندیده موروثی آل محمد، یعنی بخشند دستی، نیک خویی، بلند رأیی، خوشرویی، گذشت و بردباری، دانشوری و برتراندیشی، زهد و پارسایی، آراسته و پر ساخته بود. منبر خلافت در بحران غمی که بر امام در گذشته داشت، به شادی تبسم کرد. زیرا در آغوش خود مظهری از صفات موروث انبیا را می دید. در آن روز پرهیز کارتر و پارساتر و همه خصال نیک را دارنده تر از حسن ابن علی علیه السلام کسی یافت نمی شد. از این رو وی تنها شخصیتی بود که همه آراء مختلف از روی رضا و رغبت بر او قرار می گرفت و تمامی عناصر رهبری همانطور که برای رهبر ملتی و پیشوای قومی لازم است در او مجتمع می گشت. اگر حوادث غیر قابل پیشبینی و نامطلوب نمی بود، جشنهای بیعت در کوفه با همان قدرت و هیجان و آمادگی که انتظار می رفت پایان می یافت. ولی فضای سیاسی این شهر بزرگ که در تاریخ خود برای اولین بار جشن نصب خلیفه ای را می گرفت، به دنبال جنگهای کوبنده جمل و صفین و نهروان که هر سه در نزدیکی آن به وقوع پیوسته بود، همچنان گرفته و ابرالود و آغشته به وسوسه ها و دلواپسی های تردیدانگیز بود. در آن روز عده زیادی از کسان و یاران مقتولین این جنگ ها از دو طرف در کوفه می زیستند که با کشتگان خود هم رأی و هم عقیده بودند و آرزو می کردند که روزی بتوانند انتقام آنان را بگیرند و برای رسیدن به این هدف تا آنجا که می توانستند فعالیت می کردند. در این میان هم غرض‌های شایسته و موافق وجود داشت و هم غرض‌های فاسد با هدف‌های پنهان که پیوسته موجبات اختلاف و نفاق را ایجاد می‌کرد. حسن ابن علی علیه السلام که در تلیعه خلافت به سر می‌برد، همه دل‌ها را با خود همراه داشت. زیرا اولاً فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و دوستی او یکی از شرایط ایمان، دیگران که لازمه بیعت این بود که از او فرمان برداری کنند. ابن کثیر می نویسد:
مردم به او بیش از پدرش محبت می ورزیدند.
و یقیناً تا وقتی حسن ابن علی علیه السلام به کار مثبتی دست نمی زد که با اغراض و منافع گروهی و با رگ حساس تعصب‌های گروهی دیگر استکاک داشته باشد، همچنان محبوب و از آسیب این و آن در امان می ماند. چه اینکه وسائلی که اسلام در آن روز با آنها زندگی می کرد در میان آنچنان مسلمانانی یا در اختیار هدفهای شخصی بود و یا پیرو عصبیت‌ها. بسیاری از آن مردم که خودپرستی و سودجویی حتی به مرز عقیده آنان نیز تجاوز کرده بود، می پنداشتند با بیعت کردن با حسن ابن علی علیه السلام که دارای خلق و خوی به نهایت خوش و یادآور خلق و خوی پیغمبر بود، راهی به اشباع خواسته‌ها و ارزای هوس‌ها و طمع‌های خود خواهند یافت. ولی واقع این است که آنها این خلق و خوی عظیم را آنچنان که بود نفهمیده بودند. بسیاری از کسانی که در هیچ رأی و فکری با امام حسن هم عقیده نبودند نیز همین اشتباه را داشتند و لذا مانند مؤمنان مخلص از روی میل و رغبت با او بیعت کردند و سپس همینها بعد از زمانی کوتاه اولین کسانی بودند که از میدان گریختند، بیان که حتی به پشت سر خود بنگرند. اینها هنگامی که آن نرم خویی را در مقابل با متامع خود در معرض آزمایش درآوردند، او را پس از قبول حکومت و مسئولیت از پولاد محکمتر و غیر قابل نفوذتر یافتند، به طوری که حتی برادر و پسر عمویش که هر دو به او نزدیکترین و در دیده او با منزلت‌ترین افراد بودند نیز نمی توانستند او را از رأی و نظر خود عدول دهند و او با اتکاء به رأی و تصمیم قاطع خود بی هیچ تکلف و دغدغه قدم برمی داشت و عمل می کرد. بنابراین جای شگفتی نیست اگر روح دشمنی و معارضه در میان سران و ریاست طلبان ماجراجوی کوفه به طور نامرئی رشد کند و کوفیان تدریجاً رفتاری را که با امام پیشین خود داشتند، همان رفتاری که دل او را از خشم آکنده و جام اندوه در کام او فرو ریخته بود، مجدداً در پیش گیرند و بدین ترتیب در محیط وبازده آن اجتماع جبه بندی ها و باند بازی هایی که چندان بی اتکا به قدرت خارجی هم نبود سر گرفت و بر اثر آن مشکلات داخلی به رنگ های گوناگون پدید آمد. از روزی که خلافت اسلامی به مرکز جدید خود در عراق انتقال یافت، بر اثر صراحتی که در حکم و قاطعیتی که در اجرای عدالت ابراز می داشت، این قبیل مرد نماها روش ناپسند فتنه انگیزی و اخلالگری و تفرقه افکنی را در پیش گرفته و در این کارها آزموده شده بودند. علت اصلی اخلال و کارشکنی این عده فقط این بود که از سود مادی این رژیم مایوس شده و به آن امیدی نداشتند. چه اینکه خلافت هاشمی حکومت دینی بود نه ریاست دنیوی و مادی. اینها دانسته بودند که این رژیم به آنها اجازه نخواهد داد که وضع پیشین خود و اختیارات وسیعی را که در مورد دخالت در کارهای عمومی و بهره برداری‌های نامشروع داشتند ادامه دهند و راه رسیدن به امیدهای خام و کارهای غیرقانونی را بر آنان خواهد گرفت. پیدایش و رشد خلافت جدید در کوفه و ادامه اسیان معاویه در شام برای این عده موقعیت مناسبی پیش آورد که نیروی خود را به کار گرفته و اخلالگری‌های خود را آغاز کنند و هر اندازه که ممکن است ولو از راه به بازی گرفتن هر دو جبهه خود را به منافع آنی و نزدیک برسانند. برای آنان دو راه بیشتر وجود نداشت. در صورت امکان به دست آوردن پست‌ها و شغل‌های در حکومت جدید که بتواند هرس و آز آنان را اشباع کند، در غیر این صورت کارشکنی و خرابکاری و توطئه بر ضد این حکومت. خزائن شام پیوسته جلوه دلپذیر پول و وعده را در برابر چشمشان قرار می داد و دل از کفشان می رو بود و اساساً همیشه براترین سلاح حکومت شام در همه برخوردهایش با کوفه پول و وعده بود. به این ترتیب و بدین دلیل بود که کوفه حسن ابن علی علیه السلام دست خوش دگرگونی تمایلات و تشتت آراء و اختلاف و دودستگی و برملا شدن کینه و دشمنی میان بخش بزرگی از مردم گشته بود. مردمی که در روزهای بیعت حسن علیه السلام سلسله جنبان و بانی این فسادها بودند به چند دسته تقسیم می شدند. باند اموی، بزرگترین وابستگان این باند عبارت بودند از عمرو بن حریث، عمارة بن الولید، حجر بن عمرو، عمر بن سعد، ابو برده پسر ابو موسی اشعری، اسماعیل و اسحاق دو پسر طلحة بن عبیدالله و کسان دیگری از این ردیف. در این باند عناصر نیرومند و با نفوذ و دارای اتباع نیز وجود داشتند که در به وجود آوردن موجبات شکست امام حسن با شایعه افکنی ها و توطئه ها و ایجاد نفاق و دوئیت تأثیر بسزایی داشتند. شیخ مفید در کتاب ارشاد میگوید:
اینها در خفا مراتب فرمانبری و همراهی خود را به معاویه نوشتند و او را به حرکت به سوی کوفه تحریک و تشویق نمودند و ضمانت کردند که هرگاه سپاه او به اردوگاه حسن ابن علی علیه السلام نزدیک شود، حسن را دست بسته تسلیم او کنند یا ناگهان او را بکشند.
و بنابه گفته مسعودی در تاریخش:
اکثر آنان نهانی با معاویه مکاتبه کردند، به او وعده ها دادند و بدین وسیله خود را به او مقرب ساختند. معاویه با عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، حجار بن ابجر و شبث بن ربعی در خفا قرارداد بست و به وسیله جاسوسانش برای هر یک از ایشان چنین پیغامی فرستاد: اگر حسن را بکشی پاداش تو 100,000 درهم است با فرماندهی یکی از لشکرهای شام و زناشویی با یکی از دخترانم. و حسن علیه السلام پس از آنکه از این قرار نهانی خبر یافت، همیشه در زیر لباسش زره برتن می کرد و با پرهیز و احتیاط رفتار می نمود و حتی به نماز نیز با این حال حاضر می گشت. نوبتی یک نفر از دشمنان در نماز تیری به سوی او افکند، ولی چون زره داشت بدو آسیب نرسانید.
و یک نمونه از این متون تاریخی برای نشان دادن وضعیت کافی است. بدین قرار این دسته زشت‌ترین جنایتی را که یک خائن فرصت طلب انجام می‌دهد مرتکب می‌شدند. فعالیت‌های پلید آنان دیری در زیر پوششی از دروغ و نفاق باقی نمی‌ماند و درست به هنگام ادای وظیفه خباثت آنان آشکار می‌گشت. در تمام این مدت گروه مزبور پیشروان هر ناخشنودی و کمککاران هر بلوا و آشوب و انگشتان خیانتکار دشمن در قلمرو حکومت امام حسن بودند. خوارج نیز به حکم وحدت نظری که با امویان در دشمنی با حکومت هاشمی داشتند در پیریزی توطئه‌های بزرگ با آنان همکاری می‌کردند و دلیل بارز این ادعا این است که نام دو تن از سران خوارج یعنی اشعث ابن قیس و شبث ابن ربعی در یکی از نمونه‌های تاریخی مزبور برده شده است.